بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و عزیزانمون بینندگان بسیار گرامی. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی در این ماه عزیز ذی‌قعده و روز یک شنبه که جزء روزهای خاص این ماه هست و روز استغفار به درگاه پروردگار متعال هست، همه ما رو مشمول مغفرت و رحمت خودش بفرمایید.
الهی آمین. خیلی خیلی ممنون. طبق برنامه و روال برنامه یاد خدا، بیش از یک سال و اندیست که روزهایی که خدمت آجای حاج علی اکبری عزیز هستیم، مهمان سفره پربرکت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام هستیم و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مورد دقت و مورد مطالعه و مورد گفتگو قرار میدیم. رسیدیم به حق پا و شما حق اول پا رو برای ما فرمودید و اون هم پرهیز از مجلس گناه، مجلس بدعت و اینکه مقدمه هر حرامی رو قدم توش بگذاریم فرمودید حرام هست و از این حیث مثال‌های خیلی خوبی رو زدید، قدم‌هایی که میتونه ما رو از راه مستقیم و صراط مستقیم خارج کنه. حق دوم رو مثل حقوق دیگری که امام سجاد علیه السلام برمی‌شمردن، یعنی همیشه حق اول رو تنزیه می‌دونستن، حق دوم استفاده و تکریم می‌فرمودن. در حق دوم فرمودید که این پاها را خدا قرار داده تا تو را حمل کنند، این پاها می توانند تو را سرعت دهند و تو را جلو بیاندازند. صراط مستقیم آنقدر وسیع هست که نیاز نیست تو به کسی لطمی بزنی تا اول شوی و فرصت برای اول شدن همه وجود دارد. منتظریم که مثالهای بهشتی شدن توسط پا را از شما بشنویم.
ممنونم. بله، تعبیر امام سجاد علیه السلام در ادامه این متن نورانی عبارت است از فإنها حاملتون و سالکتون بکر مسلکت دین و صدق لک. فهمودن این پا اصلا مأموریتش و وظیفش اینه که شما رو به راه دین ببره و در راه دین به شما سرعت ببخشه و امکان پیشی گرفتن و جلو افتادن رو به شما میده. خب البته بلافاصله فرمودن ولا قوت الا بالله. این پاها در بین نعمتهایی که خدای متعال به ما داده خیلی عجیبن از نظر ظرفیت فوق‌العاده‌ای که دارن در پیش بردن انسان در مقاصد الهی و به سوی رضای پروردگار متعال. اینقدر مهمن که کل جریان زندگی ما با همین پاها تعریف میشه، ولو حرکت هم نکنیم، ولی همیشه سخن از حرکت، هجرت، سرعت، سبقت، سخن از گام برداشتن، سخن از ایستادگی، سخن از بالاخره تلاش، سعی، کوشش. ببینید همه اینا به یه شکلی به پا برمیگرده و با پاها تعریف میشه و یادمون مونده که هر قدمی که ما برمیداریم بدون استثناء دو جا ثبت میشه، حداقل دو جا اون گامی که ما برمیداریم ثبت میشه، یکی رو زمینه و هر زمینی که قدم برداریم اونجا جای پای ما برای همیشه ثبت میشه و ذخیره میشه تا اون روزی که یوم اذن تحدث و اخبارها به زمین خبرهاشو میده، معلوم میشه ما کجاها رفتیم. و دوم در خود پا ثبت میشه، خود پای ما هم ثبت میکنه، هر جا بریم، هر جایی قدم برداریم اونجا اسکن میشه، در ظرفیت باطنی پاهای ما حفاظت میشه. هر جا که رفته باشیم، از اول عمر تا آخر عمر با این پاها هر جا رفته باشیم ثبت شده، در خود پا ثبت میشه. و به این ترتیب یه روزی هست که تشهد و ارجلهم، پاها حرف میزنن، شهادت میدن و آشکار میکنن که بالاخره این مرکبی که مرکب مطیعی بوده برای ما، خدای متعال پاها رو مطیع ما قرار داده، در اختیار ما قرار داده، هر جا ما خواستیم، تصمیم گرفتیم، آرزو کردیم، اراده داشتیم، رفتیم، با ما اومده. اون روز میگه که ما کجاها رفتیم و کجاها بردیم پاهای خودمون. این گام ها میتونن، این پاها میتونن همچنان که در جلسات گذشته عرض کردیم اسباب جهنمی شدن انسان باشن و انسان رو ساقط کنن از صراط مستقیم، انسان رو ساقط کنن در جهنم خشم الهی، این پاها میتونن ما رو بهشتی کنن. مجموعه ای از اقداماتی که در مسیر رضای الهی انجام میشه و گام هایی که در مسیر خاص الهی برداشته میشه، اینها گام های بهشتی هستند، در واقع قدم های بهشتی و حرکت و هجرتی هستند که در مسیر دین خدای متعال قرار میگیرن. فانها سالکتون بکم مسلک دین، این پاها میتونن تو رو ببرن به راهی که مورد رضای پروردگار متعال هست. خاطر عزیزتون هست که عرض کردیم بعضی از این موارد که سلوک دینی با این گام ها و با این پاها، اینها جزء رفتن های واجب هست که بر انسان مؤمن واجبه که در این مسیرها قدم برداره. نمونه هایی رو عرض کرده بودیم، یکی در باب دفاع بود، اونگاه که بر شخص با توجه به شرایط واجب میشه، البته در شرایطی هم جهاد ابتدایی، هم دفاعی هم ابتدایی با شرایط خاص خودش. دیگری در تحصیل دانش واجب بود، شما اگر واجب باشه یک دانشی رو، چه به وجوب عینی چه وجوب کفایی، واجب شد که تحصیل بکنید و برای این که به اون دانش برسید لازم باشه که حرکت کنید، سفر کنید، قدم بردارید، مسیری رو طی بکنید، باز این حرکت برای شما و این قدم برداشتن و مشی بر شما واجب میشه. دیگری مرزبانی و مرابطه است، یعنی قرار گرفتن در حدود و مرزهای کشور اسلامی و حراست از مرزهاست که فوق‌العاده مهمه اگر باز بر کسی به هر دلیلی واجب بشه به خاطر موظفیش یا مأموریتش، و یه وقتی لازم بشه اساسا یه گروهی از مؤمنین برن برای مرزبانی و تا تأمین کفایی نشده باشه بالاخره این وجوب به عهده همه میمونه. خود این هجرت و رفتن هم به این ترتیب واجب میشه. دیگری نصرت مؤمنینه، یه انسان مؤمنی از شما کمک میخواد، فریادش به گوش شما میرسه، یک، برای شما امکان یاری او وجود داره، دو، برای اینکه او رو کمک بکنید لازمه که حرکت کنید، راه بیفتید، برید و باید قدم بردارید، این قدم برداشتن و حرکت بر شما واجب میشه. و نکته پنجم هم و مثال پنجم هم فراخوان ولی امره. وقتی که رهبر معزون از جانب خدای متعال که تعبیر میشه به ولی امر فراخوان میده، حالا چه فراخوان به دفاع باشه، چه فراخوان به انتخابات باشه، چه فراخوان به راهپیمایی باشه، یا هر فراخوانی که مستلزم این باشه که انسان باید حرکت کنه، گام برداره و بره، این حرکت و رفتنها برای انسان واجب میشه و این همون مسلک و دینه که در تعبیر نورانی امام سجاد علیه السلام آمده. خب ما یک فهرست هم داریم که اینها مطلوبند، مستحبند. اولا همین مثال هایی که مواردی که الان برشمردیم یک صورت واجب دارن، یک صورت مستحبی دارن. به اینها میشه یه فهرست های دیگه رو هم اضافه کرد که من آخر جلسه گذشته یه نمونه هایی فرض کردم که امروز به لطف خدای متعال در حوصله وقت من بعضی از این موارد رو دیگه به تفصیل اشاره خدمتتون خواهم داشت. انشاءالله
ما در خدمت شما هستیم. امروز دیگه چون فرصتمون هم تا
همینجور دیگه ادامه میدیم صحبت ها رو انشاءالله. بسیار خدمتتون عرض کنم، اول هجرت و حرکت به منظور تفکره، تفکر و عبرت. یادتونه این رو ما در بحث قبلی که بحث نظر و دیدن و حق دیدن بود، اونجا یه مقدار دربارش مفصل‌تر صحبت کردیم که خود اون دیدن به قصد فهم، به قصد رؤیت آیات الهی، نشانه های خدای متعال، یا اونجایی که انسان باید بره خودش رو برسونه به در واقع منابع عبرت، به جاهایی که برای او عبرت انگیزه. خب خیلی از اینها نیاز داره به سیر، لذا قرآن کریم دعوت میکنه به سیر. خاطرتون هست سیرو،
بله،
به شما توصیه میشه که سیر کنید، حرکت کنید، مسافرت کنید. و فنزورو، یه جایی هم میفرمود که اولم یسیرو، چرا حرکت نمی کنید، چرا زمینگیر شدید، راه بیفتید برید برای تماشای آیات الهی، حرکت کنید، راه بیفتید برید برای عبرت گرفتن. به این ترتیب در واقع ما دعوت شدیم برای یک چنین سفری که در این سفر رشد ما و کمال ما و شکوفایی خرد ما و عقل ما و اهتزاز روحیات ما. این یک. دوم، هجرت برای علم‌آموزی و دانش‌اندوزی، منتها از نوع مستحبش. قبلا اشاره کردیم اون مربوط بود به دانش واجب، ولی اینجا نه، هر دانش مفیدی، هر دانش مفیدی که لازم باشه ما برای اینکه خودمون رو به منبع اون دانش برسونیم، که این منبع ممکنه کتاب باشه، آثاری باشه، ملاحظه می‌فرمایید، چه رسیدن خدمت عالم جلیل القدری باشه، سفر و حرکت برای دانش آموختن، دانش اندوختن، گاهی مستلزم انسان به شهر دیگه بره، به منطقه دیگه بره، یا نه از خونه خودش حرکت کنه به مرکز اون تعلیم و تعلم، اون کتابخونه، اون دانشگاه، اون مدرسه حرکت کنه. این گام‌ها گام‌هایی است که نزد خدای متعال مطلوبه. یه تعبیری هم در قرآن کریم داریم، تعبیر نفر کوچیدن، ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. کلمه نفر استفاده شده، نفر به معنای کوچ کردن، حرکت کردن، که خب اینجا هم خیلی وقتا مستلزم اینه که انسان راه بیفته دیگه، یعنی با پا حرکت کنه و بره. سیره دانشوران در تمام تاریخ کوچها و هجرت‌های علمی، چه حرکت‌ها و کوچیدن‌ها و هجرت‌های کوتاه که گاهی مسافت‌های کوتاه، چه حتی مسافت‌های طولانی که فرمود اطلب العلم ولو بالسین، حالا مثلا دورترین نقطه عالم هم اگر دانش مفیدی هست انسان مؤمن میتونه موظف بره. و بالاخره این مسیری که داره طی میکنه، در همه این مسیر که داره قدم برمیداره بهش پاداش میدن، از اون لحظه‌ای که حرکت میکنه، وقتی قصد خدایی داشته باشه و قصد الهی داشته باشه. و فرمودن که فرشتگان بالهای خودشون رو زیر گامهای طالبان علم پهن میکنن، یعنی این شخص در حفظ الهی، در رحمت الهی و در مغفرت پروردگار متعال هست.
این علم فرق نمی کنه چه علمی باشه،
نه، دانش مفید، هر دانشی که مفید باشه برای شخص، برای جامعه، علم سودمند، علم نافع، که قبلا هم به مناسبت حق و سمع درباره صحبت کردیم، بر از همین قبیل حساب میشه. حالا البته درجه سودمندی دانش ها با هم مختلفن، بنابراین درجه پاداشی که شخص دریافت میکنه متفاوت میشه. نکته سوم و مثال سوم، خدا کمک کنه، این گام‌های بهشتیه. قدم‌های بهشتی عبارت است از حرکت برای رفع حاجت انسان‌های مؤمن. یک عنوان بسیار جذاب و عجیبی در روایات ما شکل گرفته تحت عنوان مشیه، المشی فی حوائج المؤمنین، که خود این کلمه مش به معنای رفتن و حرکت کردن. خب یه صورت واجب داشت، قبلا عرض کردیم که در اون فهرست واجب ها بود، اما به طور کلی اقدامی بسیار بزرگ که پاداشی ماوراء تصور همه ما داره، استفاده از این پاها به صورت مستقیم برای اینه که انسان حرکت کنه، سعی کنه، تلاش کنه، بیفته به دنبال برطرف کردن خواسته ها و نیازها و حوائج مادی، معنوی، روحی، روانی انسان‌های مؤمن. این خودش یک باب بسیار شوق‌انگیزی در روایات ما داره. من چند نمونهشو بگم خیلی شیرینه. از پیامبر عزیزمون نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن من مشا فی عون اخیه و منفعته فله ثواب المجاهدین فی سبیل الله. اگه میخوای به پاداش مجاهدان در راه خدا که معیار در پاداش خواستید برسید، راهش اینه که برید برای کمک به انسانهای مؤمن و خیر رسانی به اونها. این ایام خیلی صحبت از حج و حج دیگه، ایام حج، حاجی ها هم دارن میرن، خوش به سعادتشون، عزیزانی که آزمن درشون آرزوی توفیق میکنیم، اونایی که حرکت کردن به همین ترتیب انشالله امسال یک حج خوبی رو جامعه اسلامی و جهان اسلام و انسانهای مؤمنی که حاجی میشن انشالله تجربه بکنن به عنایت امام عصر علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف. خب حالا شما بشنوید ببینید حج با همه اون ظرفیت‌های عظیم و حیرت انگیزی که از نظر تأثیر معنوی بر اشخاص و تقرب اونها به حضرت حق داره، حالا بشنوید این روایتی رو که براتون میخونم. راوی میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودن من مشا فی حاجت اخیه المؤمن، اون کسی که حرکت میکنه برای اینکه حاجت برادر مؤمنش رو برطرف بکنه و در این حرکت قصدش خداییه، یطلبو بذالک ما عند الله، یعنی اخلاص داره، با خالصانه حرکت میکنه، که این میدونید دیگه سر همه اعمال همین اخلاصه، خدا انشالله روزی کنه. اگر رفت و اینقدر این پیگیری هاشو ادامه داد تا حاجت او رو بالاخره برآورده کرد و اون نیاز او رو برطرف کرد، فرمودن کتب الله عز و جل له بذالک مثل اجر حجت و عمره مبرورتین، خداوند تبارک و تعالی برای این شخص به واسطه همین اقدامی که انجام داد، گاهی اقدام کوچیکیه ها،
من چقدر هم پیش میاد حج و عمره فرد قبول نیست
بله.
دو همه رو
خدای متعال هم پاداشه یک حج و یک عمره برگزیده رو به چنین کسی میده، یک و صوم شهرین من اشهر الحرم و پاداش دو ماه روزه از روزه ماهای حرام، از جمله همین ماه ذی‌قعده کلان درش هستیم، خیلی با فضیلته دیگه. چی؟ و اعتکافه ما فی المسجد الحرام و دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام، چقدر میتونه واقعا پاداش داشته باشه؟ خدای متعال همش رو به یک چنین کسی میده. حالا اگر کسی اقدام کرد ولی نتونست، رفت تلاش کرد پیگیری کرد نتونست مسئله رو برطرف بکنه چی؟ فرمودن من مشافی ها به نیتن، اما موفق نشد، کتب الله له بذالک مثل حجت مبروره، یک حج رو خدای متعال در نامه عمل او براش می نویسه. بعد امام علیه السلام فرمودن فرغبوا فی الخیر، چرا نشستید؟ خیر در دسترس شما، رغبت داشته باشید به کار خیر، اینقدر تنبلی نکنید، لازم نیست حتما شخص این سفر خطیر رو، حالا در غیر واجبش، حج واجب باشه که بالاخره به عهده شخص باید انجام بده، بخواد بره یه عمره رو با چه زحمتایی بره چه خرجهایی تا به اون پاداش ها برسه، این حج و عمره در دسترس شما و به آسانی میتونید بهش برسید. بیان زیبایی هم از امام صادق علیه السلام هست، از حضرت فرمودن کسی که میره دنبال کار انسان مؤمن مثل این که بین صفا و مروه داره سعی میکنه، الماشی فی حاجت اخیه کسائی بین صفا و المروه، و حضرت فرمودن در یه روایتی هم امام باقر علیه السلام فرمودن قدمی بر نمیداره مگر اینکه به خاطر اون قدم خدای متعال حسنه ای برای او می‌نویسه، گناهی رو از او پاک میکنه و درجه ای به شخص میده، یعنی با هر قدمی که انسان برمی‌داره این همه نزد خدای متعال آبرو پیدا میکنه. این هم شد مثال سوم از گام‌های بهشتی، قدم‌هایی که ما رو تا مرکز بهشت الهی و تا عالی‌ترین درجات بهشت خدای متعال پیش میبرند و در مسیر رضای الهی قرار میدن. چهارمین مثال از این قدم های بهشتی رفتن به خانه های خدا و رفتن به سوی نمازه. خب این مستلزم یک توجهی است که عزیزان ما دارن، الحمدلله همشون با این نکته آشنا هستن که مسجد چه جایگاهی داره. اینقدر جایگاهش رفیعه که میگه بیت الله، خانه خدا، خانه مردم، خانه متقین، مرکز هبوط فرشتگان، قطعه ای از بهشت خداوند در زمین. از این قبیل تعابیر که درباره مسجد داریم، خانه قرآن. در سمت دیگه مهمترین اتفاقی که در مسجد میفته عبارت است از نماز جماعت، و خدای متعال نماز رو در درجه اول از ماها به جماعت خواسته. گاهی شوخی میکنیم میگیم نماز فرادا نماز قاچاقیه. حالا دیگه آیا بپذیرن آیا نپذیرن. برای کسی که امکان داشته باشه به جماعت شرکت کن، ولی یه کسی امکان نداره، بیمار، زمینگیره، شرایطش متفاوت. خب در روایات ما در مورد رفتن به سوی مسجد و رفتن به سوی جماعت هم تعابیر عجیبی داریم. شما در مورد نماز جمعه تعبیر قرآن رو دیدید دیگه، فسعوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه.
شتاب کنید،
نه اینکه فقط برید فمشو، بلکه فسعوا برید، یه رفتن عادی نیست، رفتن با سرعته. فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، هر کار دیگه ای دارید بگذارید، با سرعت خودتون رو به نماز به مصلا برسونید. خب انسان میخواد به نماز جمعه برسه، باید بره به نماز به مصلا دیگه، به مسجد باید بره. من در این زمینه یک روایت زیبا بخونم، علم نزدیک داریم میشیم به وقت نماز، امیدوارم این مقدار تأثیر داشته باشه که عزیزانی که نشستن حرکت کنن و خودشون رو زودتر به
نماز
مسجد برسونن.
انشالله.
امام صادق علیه السلام فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من الصمت و المشی الی بیته. خدای متعال به هیچ چیزی برتر از روزه ببخشید، به هیچ چیزی برتر از سکوت و حرکت به سوی خانه خودش عبادت نشده. و المشی باللیل و النهار الی الجماعات، این که انسان چه شب چه روز خودش رو به نمازهای جماعت برسونه. و فرمودن کسی که راه میفته، حرکت میکنه، میره به سمت مسجد، لم یضع رجلیه، این جالبه، علا رتب ولا یابز، این قدمهاش رو، پاهاش رو، رجلیه، همین بحث حق پاه دیگه، پاهاش رو بر هیچ تر و خشکی نمیگذاره مگر اینکه تا اعماق زمین، تا هفت زمین، هفت به اصطلاح لایه زمین همراه او به این قطعه زمین به او آفرین میگه و همراه با او تسبیح میکنه و ذکر میگه. این هم مثال چهارم بود از گامهای بهشتی که تقدیم شد. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق بده همه ما جزء استفاده کنندگان این چنینی از این نعمت بزرگ الهی باشیم
انشاءالله. پس حالا بین این گام هایی که حاج آقا امروز مثال زدند و جلسات قبل گام هایی که بر ما حرام و ممنوع هست، اما امروز گام هایی رو مثال فرمودند که ما رو میتونه به بهشت برسونه و ارزش این قدم ها چیزی جز بهشت نیست، از جمله حرکت برای کسب علم، حرکت برای رفع حاجت مؤمن و حرکت به سمت خانه خدا و رفتن برای نماز. خدا کنه که انقدر مقدس نباشیم، یه وقتایی چند حج تو پروندمون باشه در ظاهر، اما گره باز کردن از کار مؤمنین و مردم تو پروندمون خبری نباشه و ما بیشتر دنبالی باشیم. مجا کمتر از یک دقیقه زمان داریم، دعامون بفرمایید.
همین دعا همین است که فرمودید، از خدای متعال میخواییم به لطفش و کرمش و به حق این لحظات نورانی به همه ما توفیق شکرگزاری نعمت پاها، نعمت رفتن، نعمت اقدام رو کرامت کنه و اون چه رو که امروز گفتیم به عنوان مسابقه گام های بهشتی توفیق همش رو به ما کرامت بفرمایید انشاءالله.